بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی طبیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 24. وحدت وجود. خداوند محاط در چیزهاست، ولی نه اینکه خود این چیزها باشد، و در برون از چیزها و محیط بر آنهاست، ولی نه اینکه غیر از این چیزها باشد. حضرت علی علیه السلام. کل معارف بشری در باب خداشناسی و وجود شناسی در یک سو قرار دارد و این کلام مذکور از علی علیه السلام در سوی دیگر و بسیار وزین‌تر و عالی‌تر و ساده‌تر و کامل‌تر از کفه دیگر است. برای خداشناسی واقعی و طبیعی همین یک سخن کوتاه از علی علیه السلام برای اهلش تا قیامت کفایت می‌کند و همچون اقیانوس بیکران و بی انتهایی است که هزاران مروارید حقیقت را عیان می سازد. این سخن علی علیه السلام واضح ترین معنای وحدت وجود است که کل عالم هستی را جز وجود خدا نمی داند. این کتاب فقط بر اساس حق این کلام علی علیه السلام و بر حجت و اثبات آن بنا شده است. این کلام در عین غایت سادگی دارای چنان قدرت جادو کننده است که هسته مرکزی ایده خدا و خداشناسی ذهنی را چنان بمباران می کند که بنیاد هر ایده و ایدئالیسمی را بر می اندازد. یعنی بنیاد ابلیس را از ذهن انسان بر می کند و خدا را عین وجود می نماید و بساط شرک را می سوزاند. و علاوه بر این تعریفی که درباره خدا شده است، اگر شامل هر چیز دیگری نیز باشد، ذهن انسان را در عرصه تفکر درباره چنین موجودی از هر نوع دوگانگی مسون می‌دارد. این تعریف علی علیه السلام از خدا، عالی‌ترین و واضح‌ترین تعریف از یگانه و یگانگی است که در عالم موجودات وجودی جز خدا باقی نمی‌گذارد و همه مرزها و فرقها و دوگانگیها را نابود می کند. مرز بین ظاهر و باطن، دنیا و آخرت، ماده و معنا. و بدین گونه است که غبار از جهان کثرت می زداید و جمال پروردگار را در عالم هستی عیان می سازد. و این گونه است که هر موجودی در این جهان یکی بت مطلق می شود و نیز کل عالم هستی. فقط چنین معنایی از موجودیت هر چیزی است که ذهن انسان را آینه واقعیت جهان می سازد و این ادعای متناقض هگل را ممکن می سازد که فکر همان واقعیت است. پیامبر اسلام توصیفی درباره وجود خود علی علیه السلام نموده است که دقیقاً این توصیفی است که علی درباره خدا نموده است. ای علی، من تو را خدا نمی دانم، ولی از خدا نیز جدا نمی دانم. این یعنی چه؟ یعنی این که آن انسانی که خدا را همان گونه که هست می شناسد، خودش عین خدا می شود. و این بدان معناست که وجود همان معرفت است. یعنی انسان به واسطه معرفتش درباره خداست که خلق می شود و خلقت انسانی این حیوان دوپا، این گونه انجام می‌پذیرد. به بیان دیگر، هر تعریفی که انسان درباره خدا دارد، عین تعریفی است که از خودش دارد و خودش همان گونه است. خدا نه خود هر چیزی دارد و نه غیر از هر چیزی. این عصاره کلام مذکور علی علیه السلام است. معانی صادر از این سخن عبارتند از: اول اینکه خدا ظاهر و باطن هر چیزی است، همانطور که در قرآن کریم آمده است که اوست ظاهر و باطن. دوم اینکه با همه این حال هیچ چیزی خدا نیست و خدا هم شبیه چیزی نیست، همانطور که در سوره توحید آمده است. سوم اینکه خدا همان چیزیت است، یعنی موجودیت است، یعنی وجود داشتن است. چهارم اینکه چیزیت و موجودیت هر چیزی همان خداییت است و خداست علت وجود داشتن هر چیزی و به واسطه وجود خداست که هر چیزی یک چیز واحد است و اصلا می تواند چیزی باشد، زیرا چیزی بودن همان واحد بودن است. پنجم این که خدا همان واحد موجودات است و ششم این که فرق بین چیزها نیز خداست. زیرا همین فرق است که موجب تشخیص و امکان موجودیت هر چیزی جدای سایر چیزها می شود. هفتم این که فاصله بین چیزها نیز خداست و از آنجایی که در فاصله بین دو چیز نیز مملو از چیزهای دیگر است و در واقع اصلا فاصله واقعی و خلایی در جهان وجود ندارد، لذا کل جهان هستی غرق در وجود است و تماما اشباع از خداست. هشتم که پس اصلا عدم ممکن نیست و چیزی نیست که وجود نداشته باشد. پس خدا همان محال بودن است. محال یعنی امکان مطلق است و ناممکن را مطلقا غیر قابل امکان نموده است. و نهم این که همین ناممکن که ممکن است و ممکن که ناممکن است خداست. و دهم این که خدا مطلق است، همانطور که نابود شدن چیزی مطلقاً محال است. و اما نکته دیگر این است که وقتی که گفته می شود ظاهر و باطن و درون و برون هر شیئی خداست، پس خدا در دو معنای کلی و در دو جلوه درک می شود که مرز بین این دو جلوه همان پوسته بیرونی و فرق و مرز هر چیزی با سایر چیز هاست. و اما این مرز که موجب حدود و وجود است خود خداست که با حضورش در درون چیزها و با محیط بودنش بر برون چیزها این حد را واضح ساخته و جمال هر چیزی را پدید آورده است و هر چیزی را ثبت ساخته است. پس نتیجه نهایی این می شود که هر چه که درون هر چیزی است خداست و هر چه که برون هر چیزی است که آن چیز شناور در آن می باشد نیز خداست و پوسته و فرق هر چیزی با سایر چیزها نیز خداست. ولی چون خدای باطن هر چیزی ناپیداست و خدای بیرون هر چیزی نیز همچون خلع می ماند و ناپیداست و فقط خدای حد و مرز و پوسته هر چیزی که آن چیز را چیزی می کند خدای آشکار است، جمال، بت، و این خدای حاضر و ظاهر است، خدای واقعی. و اما هر چیزی شناور و غرق در بی نهایت چیزهای دیگر است و از بی نهایت سو از درون و برون محاصره شده است و این حصر است که حد هر چیزی را معین و ممکن کرده است. یعنی هر چیزی در گروی کل عالم هستی است و بی نهایت چیزها متحدن موجب موجودیت هر چیز واحدی شده است. پس هر چیزی یک چیز بی نهایت و لا متناهی است و غرق در ابدیت است و در اتحاد کامل با کل کائنات است. پس فقط یک چیز است که اصلا وجود دارد و آن هم وجود داشتن است و این خداست. و اما کل عالم هستی نیز خدا نیست، زیرا خدا از برون و ورای جهان هستی بر آن محیط است و این پوسته‌ای که محل تماس خدا از برون بر کل جهان هستی است به چشم بشر نمی آید و اگر آید جمال خدا دیدار می شود. مگر اینکه انسان بتواند از آفاق لا متناهی عالم هستی خروج کند و درست مثل خدا از برون جهان بر جهان احاطه یابد. و خداوند در قرآن می فرماید که نمی توانید از اقطار جهان خارج شوید مگر به قدرت و اراده‌ای از ورای جهان هستی و به یاری یک جبر یا یک سلطان. و این به معنای خروج از جهان هستی است و ملحق شدن به وادی فنا و دیدار با بقا. و این فقط به واسطه عشقی لا متناهی برای دیدار با خدا امکان پذیر می شود که به بیانی همان عشق به فنا می شود که این فنا و خروج از بقا اتفاقا به معنای یافتن کل بقاست و قرار گرفتن در مقام اوست، مقام علی العظیم. و این همان دیدار خدا با خیشتن است در وجود انسانی که در عشق دیدار با خدا عاشق فنا شده باشد. و این کمال معراج است که به لحاظی در بیان بشری به معنای آن است که انسان از تن خود خارج شود و از بیرون بر خودش نظر نماید. چون این واقعی هر آن واقع است و اگر نبود اصلا هیچ چیزی موجود نمی بود و اصلا این همان واقعی خلقت جهان است. خلقت جهان هستی یعنی واقعی خروج خدا از خودش و ناظر بر خود شدن. در این معنای نهایی است که آن کلام علی علیه السلام کاملا مفهوم و محسوس می شود و وحدت وجود یعنی همین. یعنی وقتی که میگوییم جز خدا نیست، معنی ظاهر و باطن و شاهد و مشهود همه اوست و خالق و مخلوق و ماده و معنا. زیرا معنا یعنی معنای ماده و ماده هم یعنی ماده معنا. پس هر ذره‌ای و نیز کل جهان هستی حاصل خروج خدا از خودش و رویارویی او با خودش و دیدار او با خودش می باشد. حاصل رابطه او با خودش و تماشای او از جهان خودش. پس هر چیزی حاصل این تماشاست. پس هر چیزی نور نگاه است. پس خداوند دو تا صورت دارد. یکی صورت انسان است که شاهد است و دیگری صورت جهان است که مشهود است. صورت انسان صورت خروج کرده از جهان است، همانطور که انسان هم مظهر خدای محیط بر جهان است. پس انسان در خارج از کل جهان هستی قرار دارد و لذا بلا وقفه در حراس نابودی است و برای رهایی از این حراس به پرستش جمال جهان هستی یعنی بت‌ها می پردازد و در این پرستش احساس وجود می کند. پس انسان در جهان نیست بلکه بر جهان است. و اگر بر مقام این جهانیت خود معرفت یابد، جمال خداوند را دیدار می کند. یعنی اگر مقام فنایی خود را درک کند، بقا را دیدار می کند و بقا می یابد. و انسان با مرگ جبرن این مقام بر جهانی خود را می بیند و این همان دیدار با خداست. معرفت نفس همان پیشی گرفتن بر مرگ است و یافتن مقام بر جهانی خیشتن است. یعنی انسان چون غرق در خیشتن گردد، از آن جایگاه است که جمال خداوند را یعنی جمال ذات خیشتن را در جهان برون می‌بیند و این خدای واقعی و موجود است. پس می‌بینیم که جهان خلقت کل عالم هستی از سید و خدایی است و این آیت درک ذهنی انسان از خداست، ولی در این حال این خدای دوتا شده دیگر هیچ کدام به تنهایی و نیز هر دو با هم دیگر هم خدا نیست، بلکه یکی انسان است و دیگری جهان، من و تو. خدا اوست که همان رابطه است، یعنی عشق. لذا فقط در رابطه عاشقانه خداوند دیدار می شود و البته هر رابطه‌ای ذاتاً عاشقانه است. پس راز این دیدار در معرفت بر عشق است، یعنی خدای احد و واحد فقط در عشق شناسی است که درک می شود. و عشق شناسی که همان رابطه شناسی است، در واقع همان فنا شناسی است و آن که در عشق یعنی در هر رابطه‌ای فنای خود را بر می گزیند خدا را انتخاب کرده است. زیرا بین من و تو، یعنی بین خیش و غیر و بین انسان و جهان، هیچ چیزی وجود ندارد و این چیزی که مطلقاً وجود ندارد خداست که خالق من و تو است. و من در پرستش جمال تو به قیمت فنای خود است که خدا را دیدار می کند. و نیز این که قیمت انسان در فنای انسان است، زیرا انسان بر جهان است، یعنی مقامش فناست. یعنی هر که قدر فنای خود را شناخت، خود را شناخته است. این خود همان خدا در مقام شاهد است، شاهد بر جمال خیشتن در جهان هستی. کفر ذاتی آن که خود را می شناسد به میزان معرفتش می داند که وجود ندارد. یعنی میزان خودشناسی همان میزان فناشناسی است. به همین دلیل خودشناسی کم مشتری ترین علم ها در میان بشر است و به انسان احساس مرگ و نیستی می بخشد. زیرا انسان در جایگاه فنا قرار دارد. انسان موجودی است که مطلقاً وجود ندارد و لذا همه ارزش‌های انسانی ارزش‌هایی ناممکن هستند و انسانیت امری مهار می‌آید و انسان حیوانی دروغگو از آب درآمده است. منشأ هر دروغ و ریایی این است که انسان بر جایگاه نیستی قرار دارد ولی می‌پندارد که هست. علت العلل هر ابطالی همین امر مشتبه است و این همان راز بی خودی انسان است. ضمیر ناخودآگاه همان بی خودی و نیستی است و این همان کفر و انکار و ریای ذاتی بشر است. انسان موجودی ریاکار است زیرا تظاهر می کند که هست در حالی که نیست. بت پرستی انسان نیز به همین دلیل است. آن که نیست به پرستش چیزهایی که هست می پردازد و جای خودش را با آن چیزها عوض می کند تا احساس هستی کند و از نیستی برهد. این همان راز عشق است. زیرا واقعه عشق همان واقعه خلافت است و به همین دلیل انسان خود را با معشوق عوضی می گیرد و هنگامی که عشق به پایان رسید انسان احساس می کند مورد خیانت قرار گرفته و محکوم به نابودی شده است. پس از تجربه عشق است که انسان شدیداً نابودی خود را درک و باور می کند زیرا چهار سواحی وجود را چشیده است. و درست به همین دلیل انسان‌ها پرستش غیر انسان را بهتر و پایدارتر می‌یابند تا پرستش سایر انسان‌ها. زیرا پرستش یک انسان دیگر یعنی آن که کسی را که درست مثل تو وجود ندارد بر جای نابودی خودت قرار می‌دهی تا وجود یابی و لذا نابودی را شدیدتر احساس می‌کنی. احساس خیانت در عشق یعنی همین که تو پنداشتهی معشوق تو وجود دارد در حالی که او هم مثل تو وجود ندارد. و عشق یعنی بر جای نابودی یک دیگر قرار گرفتن و به یک دیگر نابودی قرض دادن. به همین دلیل معرفت نفس حقیقی فقط در واقعی عشق ممکن می شود زیرا در این واقعه است که انسان به وضوح می بیند که وجود ندارد. به همین دلیل پرستش موجوداتی غیر از انسان راحت‌تر و وجود بخش‌تر است و به انسان احساس نابودی نمی‌دهد و بلکه احساس نابودی را از وی می‌گیرد. لذا پرستش سایر انسان‌ها از جمله پرستش و اطاعت نسبت به پیامبران و امامان که به مقام نابودی خود واقف و معترفند بسیار سخت‌تر می‌آید زیرا نابودی از هیکل مردان حق واضح است و در واقع آنها اسوه ظهور نیستی هستند و در اطاعت آنهاست که انسان مقام نابودی را در خود می‌یابد و باور می‌کند و بر آن جایگاه قرار می‌گیرد. و این همان انسانیت حقیقی است و تنها راه رهایی از دروغ و ریا و خودفریبی و هراس. زیرا انسان آنگاه که مقام نابودی خود را می‌بیند و می‌پذیرد با کمال حیرت می‌بیند که نابود نمی‌شود و لذا جاودانگی و حضور خدا را در خود باور می‌کند و از هراس می‌رهد. این که من که نیستم پس چرا هستم؟ این هستی همان خداست که بر جای من نشسته است. در اینجاست که عشق به خداوند آغاز می‌گردد که به عدم وجود بخشیده است. به همین دلیل خداشناسی واقعی جز به واسطه خودشناسی ممکن نمی آید. پرستش بت‌ها فقط به انسان یک احساس وجود لحظه‌ای می دهد و با از دست رفتن و ابطال آن بت باز احساس عدم پدید می آید و انسان مجبور به یافتن یا اختراع بت جدیدی می شود. پس کفر و دروغ ذاتی انسان ناشی از عدم درک نابودی خیش و عدم پذیرش این نابودی است. زیرا تا این نابودی درک و تصدیق نشود، وجود که همان حد است، دریافت شدنی نیست و ایمان به حیات جاودان ناممکن می شود و صد سال خداشناسی و خداپرستی ذهنی هم لحظه‌ای در دل و روح انسان جاودانگی نمی بخشد و ایمانی پدید نمی آورد و حداکثر فرد را منافق و دروغگویی حرفه‌ای و دیوانه می سازد. خداوند نیز در قرآن انسان را ذاتاً کافر و جاهل و ظالم معرفی کرده است. کافر است چون که نابودی و بیخودی خود را کتمان می کند و جاهل است چون که این وضع را در خود نمی فهمد و ظالم است چون که ادعای وجود می کند در حالی که وجود ندارد و لذا به وجود دزدی می پردازد، یعنی میل به تملک و سلطه بر دیگران می یابد. پس اطاعت از رسول یا امام یعنی اطاعت از کسی که نابودی و بیخودی خود را فهمید و پذیرفته و بر جایگاه فنا قرار گرفته است. پس چون این اطاعتی است که انسان را به خود می آورد و صادق می کند و در حین عدم وجود را که خداست می یابد و لذا خداشناس می شود. و چون پرستش سایر بت‌ها هرگز موجب تجربه اطاعت نیست، لذا انسان بت‌پرست هرگز بی ارادگی و بی خودی و فنای خود را درک نمی کند و با ابطال هر بتی به بت دیگری پناه می برد و فقط دچار یک احساس وجودی کاذب است. اطاعت و پرستش یک بت انسانی است که مقام فنا را در انسان به وی می چشاند و بی خودی و بی ارادگی خود را می یابد و طالب وجود می گردد. و این مقام طلب در معرفت عرفانی ماست، زیرا انسان تا عدم خود را نبیند طالب وجود نمی شود، یعنی طالب خدا. انسان از هنگامی که تصمیم می گیرد که از فرد برحقی اطاعت کند، تازه به طرز حیرت آوری می بیند که مطلقاً قادر به اطاعت نیست جز از روی ریا و بازی. زیرا کسی که خودی نیست و وجود ندارد و صاحب اراده‌ای نیست، چگونه می تواند تبعیت کند؟ از اونجاست که بی وجودی خود را درک می کند و بی خودی و بی ارادگی خود را. پس یعنی خودشناسی نیز در عرصه عمل جز از طریق اطاعت محض از انسان مؤمن ممکن نمی شود، آن هم مؤمن زنده‌ای و نه پیامبر و امام مرده. زیرا اطاعت سرخود از احکام پیامبر یا امام مرده بسیار جای توجیه و بازی و تحریف دارد و لذا هرگز این نوع اطاعت موجب خودشناسی نمی شود. لذا این دردناکترین باورهاست که انسان باور کند که مطلقاً از نزد خود دارای اراده‌ای نیست. سرپیچی از امر رسول و امام و عداوت با مردان حق دقیقاً به همین دلیل است که نابودی را واضح می سازد. پس معنای دیگری از وحدت وجود همانا یافتن وجود در عین عدم خیشتن است و این به معنای وحدت و بلکه یگانگی وجود و عدم در خیشتن است و این بدان معنا نیز هست که عدم وجود ندارد و مطلقاً محال است و این معنای نهایی یگانگی عالم هستی است. وحدت وجود و حق یگانگی نیز فقط در عرصه خودشناسی دینی در امر اطاعت محض رخ می نماید. و نیز یک بار دیگر این نکته که ایده خدا مخفی کننده احساس عدم در انسان است و لذا نقطه کفر و انکار و دروغ در بشر است. این کتمان که به واسطه ایده خدا صورت می گیرد، خواه ناخواه منجر به نفاق دینی می گردد. و نیز در این حال ایده خدا رسوا کننده این امر است که انسان راضی به وجود خدا نیست و عدم خدا را مبدل به ایده خدا کرده است. راز جمال بت‌پرستی. گفتیم هر موجودی دارای سه وجه از وجود است: باطن، ظاهر و جمال. باطن هر چیزی عالم غیب وجود آن چیز است و عالم ظاهر هر چیزی همانا جهانی است که آن چیز را از برون در بر گرفته است که خود شامل موجودات دیگر است که عوارض آن چیز را در بیرون آشکار می کند و همان خواص ارتباطی آن چیز است در چیزهای پیرامونش. و اما جمال محض هر چیزی همانا وجه حایل آن چیز با سایر چیزهاست، حتی فاصل ظاهر و باطن آن چیز و بین ظاهر و باطن آن چیز تمایز و تفریق حاصل می کند و در واقع آن چیز را شقه می کند به ظاهر و باطن، به غیب و شهود. این بچه فاصل که به خودی خود هیچ معنایی ندارد، بچه جمال است که جز به زیبایی قابل توصیف نیست، که البته می تواند زشتی هم تعبیر شود. این بچه سوم همان چیزیت آن چیز است، وجود محض. این بچه سوم که بچه محض و بی‌معنا و غیر قابل تصرف است، با شق نمودن هر چیزی به ظاهر و باطن است که انسان را به جستجوی معنا و ماهیت و خواص آن چیز می اندازد. این جمال همان نشانه و آیه وجود است و بس، و نیز سمت وجود و یا آدرس وجود. مثالی می زنیم تا این سه بچه وجود ملموس‌تر گردد. یک قطعه ابر در آسمان به لحاظ باطن مثلا متشکل است از قطرات آب و ذرات و مولکول‌های تشکیل دهنده آن، و از لحاظ ظاهری عوارضی چون سایه و باران و برف و رعد و برق دارد، ولی جمال آن همان توده مطلق سفید رنگ است که هیچ تعریف و معنایی ندارد و دال بر وجود محض است و ما را متوجه خودش می کند و نامش ابر است. و ابر هم هیچ معنایی ندارد و فقط دال بر چیزیتی است که با نام ابر از سایر چیزها تشخیص داده می شود و وجودی منحصر به فرد است و خودش می باشد. این همان معنای بت است، جمال محض، و این جنبه است که پرستیده شدنی است، نه آن دو جنبه دیگرش که دارای خواص و معانی مفید و مضر می باشد و به دست آمدنی است. جمال هر چیزی مطلقاً غیر قابل تصرف است، زیرا غیر مادی و بی خاصیت است. این جمال همان صورت روح و وجود محض است، مطلق و یگانه و بی نیاز و غیر قابل تصرف و منحصر به فرد. این همان جنبه قدسی وجود است که پرستیدنی می باشد و موضوع عشق و تعلق روحانی می باشد و صورت الهی موجودات می باشد. بت در این جنبه از وجود هر چیزی است که آن توصیف علی علیه السلام در باره خدا محسوس و قابل دریافت می گردد که خدا نه درون چیزی است و نه برون چیزی، و در عین حال که درون و برون هر چیزی را احاطه کرده است، خدا نه چیزی است و نه غیر آن چیز. و این معنا در فرهنگ قرآنی که خدا هرگز به ذهن در نمی آید و خدا غیر صفات و معانی است، و این توصیف ها فقط درباره جمال محض محقق می گردد که احدیت وجود است و بی‌مثالی آن و غیر قابل توصیف بودنش و مستقل و صمد بودنش و نیز بی علت و معلول بودنش، لم یلد و لم یولد، و این راز و حقیقت بت‌پرستی است. جمال پرستی محض و نه خصال پرستی و ماهیت پرستی و صفت پرستی، یعنی پرستش فراسوی خیر و شر در هر چیزی، پرستش یگانگی آن که خیر و شر را تحت شعاع دارد و پدید آورنده خیر و شر هر چیزی است. ظاهر و باطن هر چیزی، جمال محض هر چیز، در واقع همان خالق ظاهر و باطن و صفات و خواص هر چیزی است. و این جمال محض فاروق است، یعنی انسان را به فراغ می اندازد و دو شقه می کند، زیرا دست نایافتنی است. و این راز دوگانه شدن انسان است، زیرا میل انسان در تملک و تصرف چیزها موجب می شود که انسان به طرد و نفی و انکار جمال محض بپردازد، در این حال که از آن رهایی ندارد و این همان سنویت انسان است. در قبال هر بتی این سنویت انسان را در باطن دچار ذهنیت و ایدئالها می کند که غایتش ایده خداست، و در بیرون به علوم و فنون و قدرت طلبی و ثروت اندوزی می کشد و ستمگر می کند، و این به واسطه روی گرداندن از جمال جهان است، روی گرداندن از یگانگی وجود. راز اینجاست که آن کلام علی علیه السلام نیز مفهوم می شود که خدا خود خود هر چیزی است، یعنی محض هر چیزی، وجود محض، یعنی جمال محض، جمالی که برتر از صفات است ولذا علی علیه السلام پرستش خدا را به واسطه صفات شرک می داند و قرآن هم شرک را ظلم عظیم می داند. پس خدا پرستی همان پرستش جمال محض است و این یعنی عشق. عشق آن رابطه است که انسان در جریانش از هرچه خیر و شر می گذرد و یگانگی را در می یابد. آن رابطه‌ای که انسان را از صفات پاک می‌کند و بر فنایش مستقر و معترف می‌سازد و در این فنا خدا را در می‌یابد. به همین دلیل عارفان و امامان را بت عیار نامیدند، یعنی جمال محض که هر لحظه‌ای به صورتی است و چون آیینه‌ای همه جمال‌ها را از خود بر می‌تاباند. و عالی‌ترین بت‌ها که همه بت‌های جهان است، همان جمال انسان است که از جمال خداست. و حقیقت این حدیث قدسی که خداوند از صورت خودش به انسان صورت بخشیده و همه صورت‌های جهان از صورت واحده انسان است و آن صورت واحده انسان از صورت انسان کامل عیان است، ولذا به قول قرآن همه موجودات عالم متحسن در وجود امام آشکارند. یعنی هر صورتی در جهان از صورت انسان کامل است که صورت میپذیرد و او را سجده میکند. پس خدا فقط دیدنی است، نه فهمیدنی و نه به دست آمدنی. ایده خدا و کل الهیات تئوریک حاصل به دست آوردن ذهنی خداست و علوم و فنون و سیاست و قدرت هم تلاش برای به دست آوردن عملی خداست. این دو تلاش برای تصرف و تملک خداست و خدا را مقهور خود نمودن است، ولذا این هر دو تلاش در عمل به ستم می انجامد و نهایتا هم ماهیتش رسوا می گردد، زیرا به انکار علنی خدا می انجامد در فلسفه و تکنولوژی، در نیهیلیسم و تکنولوژیسم. تلاش برای تصرف ذهنی خدا آنگاه که به پوچی و ناکامی رسید، علوم و فنون به تدریج رخ نمود. به همین دلیل رشد علوم و فنون گام به گام با تحلیل رفتن ایده خدا در فلسفه همراه بوده است و آنگاهی هم که ایده خدا در فلسفه ها در اوج قدرت بوده، حامیان چنین فلسفه‌ای در اوج اقتدار ستمگرانه بودند و مردمان بت‌پرست را گروه گروه سرکوب نموده و قتل عام می نمودند و عارفان را به جرم الحاد و جادوگری می سوزاندند. پس کل تکنولوژی معلول فروپاشی ایده خدا بوده است. آن جریانی که دیگر نتوانست مردم را به پرستش ایده خدا که عملاً پرستش روحانیت و شاهان بود بکشاند، آنگاه مردم را به پرستش کالاهای صنعتی کشانید و از این طریق همچنان سلطه خود را بر مردم حراست نموده است. امروزه هر کالای صنعتی تعینی از ایده خداست و امروزه صاحبان صنایع شبانه روز با تبلیغات و تسلیحات خود مردم را مجبور به پرستش این کالاها می کنند. هر کالایی تجسم یک ایده است و هر ایده‌ای ذاتاً محصولی از ایده خدا می باشد و ایده‌ای که اینک علناً تجسم یافته است و نام یک شرکت چند ملیتی را بر روی خود دارد. خدا نام مستعار و متافیزیکی خود هر اقتدارگرا و سلطه پرستی می باشد، مثل نام های هنری و جاسوسی، در حالی که به قول مولای رومی خدا پرستان حقیقی با بر زبان آوردن نام خدا در دم جان می سپارند، ولی خدا پرستان دروغین و ذهنی با بر زبان آوردن نام خدا این قدرت را می یابند تا جان مردم را بگیرند.